سلام، امید مرزبان هستم، میزبان شما در این برنامه رادیو آزادی. نخست خبرها. انفجار امشب در منطقه دشتبرچی کابل رخ داد. تا کنون در مورد تلفات ناشی از این انفجار گزارشی در دست نیست. شاهدان عینی گفتند که این انفجار در یک کلب ورزشی رخ داده است که در آن ده ها تن از جوانان سرگرم تمرین بودند. مقامات محلی طالبان از جمله قمندانی امنیه طالبان در کابل تا کنون در مورد این رویداد تبصره نکردند. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. مطیع‌الله ویسا، فعال آموزش کودکان، امروز از بند طالبان رها شد. عطاءالله ویسا، برادر مطیع‌الله ویسا، لحظات پس از رهایی او نیز در یک پیام صوتی به رادیو آزادی رهایی آقای ویسا را تایید کرد. مطیع‌الله ویسا کمپینی را برخلاف ممنوعیت آموزش دختران از سوی طالبان برای انداخته بود و همچنان در سالهای گذشته نیز برای ده‌ها کودک زمینه آموزش را در نقاط دوردست افغانستان مساعد کرده بود. طالبان آن را متهم به آنچه فعالیت‌های خودسرانه و فعالیت بر ضد نظام خوانده بودند در ماه مارچ امسال بازداشت کردند. اما برادر آقای ویسا میگوید که این اتهامات نادرست بودند. هزاران تن امروز در منطقه چمن ایالت بلوچستان پاکستان در تظاهرات به تصمیم جدید اسلام آباد مبنی بر این که باشنده های دو سوی خط دیورند باید هنگام عبور از مرز ویزه و پاسپورت داشته باشند اعتراض کردند. این اعتراض روز شنبه آغاز شد و تا کنون ادامه دارد. معترضان گفتند که نمیخواهند داشتن ویزه و پاسپورت هنگام عبور از مرز در این منطقه یک امر حتمی باشد. در موارد زیاد باشنده های دو سوی خط دیورند تنها با داشتن تذکره تابعیت و بدون داشتن ویزه از مرز عبور میکنند. اما حکومت پاکستان به تازگی اعلان کرده که دیگر اجازه عبور از مرز را به افغان هایی که ویزه و پاسپورت ندارند نمیدهد. پاکستان همچنان تعهد کرده است که از اول ماه نوامبر پروسه اخراج افغان هایی را که بدون سند قانونی اقامت در پاکستان زندگی میکنند آغاز خواهند کرد. مقام مظاهرچیان در چمن همچنان امروز از اسلام آباد خواستند که پناهجویان افغان را از پاکستان اخراج نکند. فاطمه سپهری، فعال ایرانی و یکی از منتقدین آیت الله خامنه ای، رهبر ارشد ایران، یک بار دیگر در شفاخانه بستری شد. مادر سپهری در ویدیویی که در شبکه اینستاگرام نشر کرده گفته است که وضعیت صحی دخترش خرابتر از زمانی است که جراحی قلب را انجام داده بود. او همچنان افزوده که با فاطمه پیش از بستری شدنش در زندان ملاقات کرد و دریافت که وضعیت فیزیکی او خیلی بد است. فاطمه سپهری در شفاخانه در شهر مشهد واقع در شمال شرق ایران بستری شده است. سپهری که به دلیل وضعیت نامناسب صحی از زندان موقتا مرخص شده بود، در اوایل همین هفته دوباره بازداشت و به زندان منتقل شد. جنت ملس، والی ایالت ماین امریکا، میگوید که 18 تن در تیراندازی دیروز در این ایالت کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه در شهر لیویستون در یک مرکز بولینگ و رستوران رخ داد. پلیس هنوز در جستجوی شخصی است که بالای مردم تیراندازی کرد. مقام ها یک مرد 40 ساله را به حیث مظنون اصلی معرفی کردند که گفته می شود آموزگار تیراندازی و عضو احتیاطی اردوی آمریکا بود. و در جام جهانی کرکت امروز انگلستان یک شکست سنگین دیگر را تجربه کرد. تیم کرکت انگلستان با تفاوت 8 ویکت در این بازی در برابر سریلانکا شکست خورد. بازیکنان انگلستان 157 هدف تعیین کرده بودند که تیم حریف توانست در آور 25 به آن دست یابد و تنها دو بازیکن خود را از دست بدهد. سریلانکا با این پیروزی در میان 10 تیم در جایگاه پنجم جدول قرار گرفت. تیم کشور میزبان هند صدرنشین جدول است و افغانستان در رده هفتم جدول جا دارد. بازی بعدی افغانستان در 30 اکتبر در برابر سریلانکا برگزار می شود. شنونده رادیو آزادی هستید. از شما دعوت می کنم تا در این برنامه با ما باشید و از این تحولات آگاه شوید. انفجار شام امروز در دشت برچی کابل رخ داد. جزئیات تازه از انفجار را در همین برنامه به شما خواهیم داشت. مطیع‌الله ویسا، فعال حقوق آموزش کودکان، پس از 215 روز از بند طالبان امروز رها شد.
مطیع‌الله ویسا ماغه و میاشتی تنپیزی حبس ورکول سوی دی کم چی ده غلطو ادعاو لمخی متیولا دوی محکوم کری و ما هاگ مکمه دا سخاص عدالت نده کری ما هاگ چه منیلی دی.
نگاه به استفاده از هوش مصنوعی در یک کمپاین اعتراضی در افغانستان نیز خواهیم انداخت و شماری از پناهجویان افغان در کشورهای مختلف با ما درد دل کرده اند که گفتنی های آنان را نیز در این برنامه به شما داریم.
آخر ما چی کنیم؟ ما حق باز ماجر بوده نه حق هر انسان است. چرا یک هم ظلم ما افغانات هم میکنیم؟
لحظه،
مجموعه خبری رادیو آزادی.
و حالا هم میپردازیم به تفصیل تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان. من امید مرزبان میزبان شما در این برنامه هستم. انفجار امشب در منطقه دشت برچی کابل رخ داد. تا حالا در مورد تلفات ناشی از این انفجار گزارش در دست نیست. شاهدان عینی گفتند که انفجار در یک کلب ورزشی رخ داده است که در آن ده‌ها تن از جوانان سرگرم تمرین بودند. برای جزئیات بیشتر برشنا نظری را در خط تلفن با خود دارم. برشنا عزیز سلام، تازه ترین خبرها در این باره چی هست؟
سلام مرزبان گرامی، همونطور که شما اشاره کردین گزارش‌های اولی نشان می‌ده که انفجار در داخل و یا هم در نزدیکی یک کلب ورزشی در منطقه دشت برچی کابل رخ داده و البته که برخی از شاهدای عینی در مورد تلفات و جراحات ناشی از این رویداد هم صحبت کردن، اما اطلاعات دقیق هنوز در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته. واضح است در صورتی که انفجار در داخل کلب ورزشی و یا هم یک مکان عام رخ بده خالی از تلفات نیست که این مسئله بعداً روشن خواهد شد و رادیو آزادی هم شنونده ها را در جریان قرار خواهد داد. در این حال نوعیت این انفجار هم روشن نیست، مسئولیت انفجار هم تا کنون هیچ گروهی به عهده نگرفته. البته با اینکه میدانیم منطقه دشت برچی در غرب کابل عمدتاً شیعه نشین است و هزارها و شیعه ها در جریان دو سال گذشته در همین منطقه و هم در برخی از مناطق دیگه افغانستان هدف حملات از سوی افراد عمدتاً گروه داعش قرار گرفتن، انتظار می رفت که فرماندهی امنی کابل که حال در کنترل طالبان است چیزی در مورد این انفجار و احتمال تلفات نشر بکنه که البته تا کنون چنین خبری هم در دست نیست. چون انفجار و در کل این رویداد ناوقت روز اتفاق افتاده، دسترسی به مسئولینی که در مورد جزئیات بتن خیلی اندک است و دشوار هم است. البته رادیو آزادی برخی خبرها در مورد این رویداد پخش کرده و در این حال تصویر و ویدیوهای از جریان آتش سوزی از محل رویداد هم در وبسایت رادیو آزادی و صفحه های اجتماعی منتشر شده که شنونده های رادیو آزادی میتونن با دنبال کردن این صفحات نه تنها تصاویر ببینن و ویدیوها را ببینن و اطلاعات تازه هم در مورد منتشر میکنیم که میتونن او را بخونن.
تشکر. برشنا نظری گزارش میداد در رابطه با انفجاری که امشب در منطقه دشت برچی کابل رخ داده است. همانطور که همکارم نظری گفت، روی صفحات اجتماعی رادیو آزادی، صفحه فیسبوک و تویتر و اینستاگرام رادیو آزادی ویدیوهایی را که از محل رویداد ضبط شدند و باشنده های محل و شاهدان عینی ثبت کردند نیز تماشا کرده میتونین. اگر شما هم جزئیات بیشتر در رابطه با این انفجار دارین، از طریق صفحات اجتماعی رادیو آزادی با ما در تماس شوین و جزئیات را شریک بکنین و همچنان از طریق شماره های واتساپ رادیو آزادی.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
متیولا ویسا، فعال آموزش کودکان، امروز از بند طالبان رها شد. عطاولا ویسا، برادر متیولا ویسا، لحظات پس از رهایی او نیز در یک پیام صوتی به رادیو آزادی رهایی آقای ویسا را تایید کرد. متیولا ویسا کمپاین را برخلاف ممنوعیت آموزش دختران از سوی طالبان برای انداخته بود و همچنان در سالهای گذشته برای ده‌ها کودک افغان زمینه آموزش را در نقاط دوردست فراهم کرده بود. طالبان را متهم به آنچه فعالیت‌های خودسرانه و فعالیت بر ضد نظام خوانده بودند در ماه مارچ امسال بازداشت کردند، اما برادر آقای ویسا به رادیو آزادی میگوید که این اتهامات غلط بودند. بیشتر در گزارش صفی‌الله استانکزی.
مؤسسه راه قلم که آقای ویسا بنیانگذار آن است در صفحه ایکس خود نوشته است که آقای ویسا پس از سپری کردن 215 روز در بند طالبان امروز رها شد. عطاولا ویسا، برادر متیولا ویسا، لحظات پس از رهایی او نیز در یک پیام صوتی بر رادیو آزادی رهایی آقای ویسا را تایید کرد.
متیولا پس از سپری کردن 7 ماه زندان رها شد. چیز بیشتر از این نیست که با رسانه ها شریک سازم، اما او از بند رها شده است. محکمه به اساس ادعاهای نادرست متیولا ویسا را به 7 ماه حبس تنفیذی محکوم کرده بود. متیولا به اساس ادعاهای غلط محکوم شده بود. محکمه به طور خاص عدالت را رعایت نکرده.
متیولا ویسا در اواخر ماه مارچ امسال در کابل دستگیر شد. طالبان او را با فعالیت‌های خودسرانه متهم کرده و ادعا کرده بودند که او فعالیت‌های ضد نظام را انجام می‌داد. طالبان اما تا کنون در رابطه با رهایی آقای ویسا چیزی نگفتند. شا شماری از فعالان حقوق بشر بر رهایی آقای ویسا واکنش نشان داده و از آن استقبال کردند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در صفحه اکس خود از رهایی ویسا استقبال کرده و خواستار رهایی فوری دیگر فعالان نیست شده که هنوز در بند طالبان هستند. بنت در این توییت از فعالان چون جولیا پارسی، ندا پروانی و رسول آبیدی نام برده است. سمیرا حمیدی، کمپاینر بخش افغانستان سازمان عفو بین الملل، با استقبال از رهایی متیولا ویسا نوشته است که از مدت زمان طولانی منتظر این خبر بوده. خانم حمیدی نیز خواستار رهایی دیگر فعالان شده که به گفته او خودسرانه از سوی طالبان بازداشت شدند. چند روز پیش از این طالبان مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغان تبار، را نیز از بند رها کردند. بهبودی در یک نشست خبری در پاریس گفت که در زندانهای طالبان شکنجه شده است. طالبان پس از برگشت به قدرت در سال 2021 فضا را برای فعالیت فعالان مدنی و رسانه‌ای تنگ ساخت. همچنان دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب و پوهنتون منع شدند. این محدودیت‌ها سبب تظاهرات گسترده زنان و انتقادهای تند فعالان حقوق بشر در بیشتر از دو سال گذشته شده است.
شنیدید که طالبان متیولا ویسا فعال آموزش را از بند رها کردند. آقای ویسا 215 روز در قید طالبان بود. برادر آقای ویسا در یک پیام صوتی به رادیو آزادی گفت که او به دلیل اتهام‌های غلط از سوی محکمه طالبان به حبس محکوم شده بود. اما بازداشت و زندانی شدن متیولا ویسا چقدر با قوانین عدلی و قضایی مطابقت داشت؟ این پرسش را مقیم نایب از نصیر احمد راسخ، یک تحلیلگر افغان مقیم در جرمنی، پرسیده است.
طالبا متاسفانه به رسم حکومت داری و قانون نمی دانند. از عدم تجربهشان است که اینا فقط شکل برخوردهای هانی و محکمه های صحرایی را دایر می کنند. هر فرد، هر والی و هر قماندان امنیه و هر پادکای امنیتی خودشان تصمیم می گیرند که چی کار بکنند. اینجا نه قانون است و نه فکر قانون و نه درک از قانون. زندانی شدن افراد که برای جامعه خدمت میکنن، اونا میخواین ژورنالیست های باشند که زوایای تنگ اجتماعی را یا تاریک اجتماعی را روشن بسازه برای مردم، مانع کار و فعالیت از اینا شدن یک عمل غیر انسانی، عمل غیر قانونی، عمل ضد آزادی های طبیعی و ضد حکومت داری، ضد مردم داری است.
طالبان به این گونه خواه ادامه میتن، شما هم در جریان هستین، پس چی باید شوه؟
فقط نمیفهم، اگر ما دستور به قیام عمومی بتیم، در اونجا کشت و خون و ایگپا صورت بگیره، هم کار خلاف اخلاق و خلاف کرامت های انسانی و خلاف منافع ملی افغانستان است. ما آرزو داریم که جنگ خاتمه بیافته، آرزو داریم که برخورد نظامی و مسلحانه صورت نگیره.
میپرسیدم که خواست شما مشخص از جامعه جهانی چی است؟ چی باید بکنه جامعه جهانی؟
جامعه جهانی متاسفانه در زدوبندهای تقسیم اراضی کشورهای غیر اقتصادی هستند. اونا با 5 عضو ویتوی که هستن، اونا بین خود هم سازش دارن، هم سرکوب توده ها و یا بشریت دارن. اگر ما بیشتر از اونا توقع داشته باشیم، اونا هم کار نمی کنن. چنانچه در 20 سال جمهوریت اینا ملت بازی دادن و فرار کردن و کشور را به یک معامله بر طالب سپردن. در پالوی از این که از اونا باز هم توقع داریم که از روش های حقوق بشر کار بگیرن، فعالیت های خود در افغانستان بیشتر بسازن و مسائل به میز بحث های بین المللی بکشن و بالای طالبا فشار وارد کنن تا از این عمل خود دست بردارن. ولی همزمان بر طالبا مشوره میتیم که لطفا از این اشتباهات قبیلوی و از این حکومت داری هایی که اصلا به رسم قانون برابر نیست، به رسم شریعت برابر نیست، اینا یک تعبیر از برداشت های دینی و تعصب خودشان است که بالای ملت تطبیق میکنن. برایشان پیشنهاد میکنیم که بدون ملت شما محکم و پایدار نیسته. برای ملت مبارزتان ناکامیتان است و جامعه جهانی تا زمانی که شما ملت را سرکوب کنین شما را کار نداره.
نصیر احمد راسخ، یک تحلیلگر افغان مقیم در جرمنی، با رادیو آزادی صحبت میکرد. نظر وی را در رابطه با زندانی شدن متیولا ویسا، فعال آموزش
در افغانستان شنیدید. آقای ویسا امروز از بند طالبان رها شد و 215 روز را در زندان سپری کرد. گزارش ویدیویی این را هم در صفحات اجتماعی و وبسایت رادیو آزادی دیده می توانید. آدرس ماست facebook.com/azadi-r و آدرس وبسایت ما هم هست azadiradio.com.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
همچنان رادیو آزادی آنلاین میتونین برنامه رادیو آزادی را به طور زنده از طریق صفحه وبسایت رادیو آزادی هم بشنوید. آدرس ما هست azadiradio.com. دو انستیتوت معتبر جهانی افغانستان را در فهرست بررسی اوضاع زنان در جهان در آخرین رده قرار دادند. انستیتوت جورج تاون آمریکا و انستیتوت صلح نروژ گفتند افغانستان از نظر وضعیت زنان بدترین کشور در جهان است. در بیش از دو سال گذشته که طالبان در افغانستان حاکمند، زنان از رفتن به مراکز تحصیلی و کار ممنوع شدند. بیشتر در گزارش جاوید فیضی.
انستیتوت جورج تاون برای زنان و انستیتوت صلح نروژ در ارزیابی جدیدشان افغانستان را از نظر پیشرفت زنان در رتبه آخر قرار دادند. این ارزیابی که روز سه‌شنبه زیر نام شاخص صلح و امنیت زنان در نیویورک منتشر شد، مجموعه ارزیابی مشارکت، عدالت و امنیت زنان در 177 کشور است که بر اساس آن این کشورها رتبه بندی شدند و در نتیجه افغانستان با گرفتن 286 نمبر بدترین کشور از نظر پیشرفت زنان شناخته شده است. تورون ال تریگیستاد، معاون انستیتوت صلح نروژ، در این ارزیابی با اشاره به جایگاه افغانستان گفت که افغانستان بدترین کشور برای زنان در جهان است. این انستیتوت به نقل از خانم تورون ایل در وبسایت خود افزوده است: زنان افغان که هر روز از خواب بیدار میشوند، شغل، تحصیل و استقلال در زندگی ندارند. معاون انستیتوت صلح نروژ این ارزیابی را زنگ خطر برای رهبران جهان خوانده که به گفته او باید درک کنند که زنان افغان زندانی هستند. در بخشی از این ارزیابی نوشته شده است: در کشورهایی که زنان در وضعیت مناسب قرار دارند، زندگی در آنجاها به گونه صلح‌آمیز جریان دارد.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شماره از پناهجویان افغان در کشورهای مختلف با ما درد دل کردند که گفتنی‌هایشان را نیز در این برنامه به شما خواهیم داشت. ما را همراهی کنید. اما اکنون می‌پردازیم به یکی از داغ‌ترین مسائل خبری در جهان که درگیری میان اسرائیل و گروه حماس در غزه است. نظامیان اسرائیلی عملیات زمینی را در غزه انجام داده و میگویند که مراکز حماس را هدف قرار دادند. بعضی از تحرکات زمینی اسرائیل در غزه از 7 اکتبر از همان ابتدای درگیری ها گزارش شده بود، اما عملیات اخیر گفته می شود که بزرگترین عملیات زمینی اسرائیل در جریان این جنگ است. همچنین قطعنامه های پیشنهادی مبنی بر آتش بس و تمدید کمک ها به غزه در جریان جنگ اسرائیل و گروه حماس در سازمان ملل متحد رد شدند. صفی الله استانکزای جزئیات را دارد.
قطعنامه های آمریکا و روسیه در مورد جنگ اسرائیل و حماس در سازمان ملل متحد رد شد. پیشنویس ارائه شده توسط ایالات متحده که بر واکنش به بحران انسانی در غزه میچرخید، توسط روسیه و چین رد شد و امارات متحده عربی نیز به آن رأی منفی داد. 10 عضو شورای امنیت از این پیشنویس حمایت کردند. همچنین قطعنامه پیشنهادی روسیه که بر اساس دلایل بشردوستانه خواستار آتش بس میان اسرائیل و حماس بود، از سوی آمریکا و انگلستان ویتو گردید. 9 عضو دیگر شورای امنیت از رای دادن به این قطعنامه خودداری کردند، اما روسیه، چین، امارات متحده عربی و گابون از آن حمایت کردند. وضعیت منطقه لحظه به لحظه بدتر می شود. اسرائیل پیش از مرحله بعدی جنگ عملیات زمینی در غزه را آغاز کرده. ارتش اسرائیل اعلام کرده که سربازان برای هدف قرار دادن اهداف حماس وارد غزه شده بودند. علی‌رغم این که از 7 اکتبر تا کنون نظامیان اسرائیلی چندین تحرکات زمینی علیه حماس در غزه انجام دادند، اما عملیات زمینی دیروز بزرگترین آن خوانده شده است. اردو اسرائیل گفته است که این عملیات به منظور آمادگی برای مرحله بعدی جنگ انجام شد. علاوه بر آن، اسرائیل به بمباران شبانه غزه ادامه داده است. 10 نفر در این بمباری ها کشته شدند که در یک نمونه کشته شدن 12 نفر از اعضای خانواده وائل الدهوه، روزنامه‌نگار الجزیره در منطقه نصیرات است. خانواده این خبرنگار که خانه قبلی خود در غزه را ترک کرده بودند و به تازگی به نصیرات نقل مکان کرده بودند، هدف حملات هوایی دیشب قرار گرفتند. در زمان بمباران وائل الدهوه در خانه نبود، اما همسر، یک دختر، یک پسر، یک نواسه و چند تن از اعضای خانوادهش کشته شدند. بسیاری از مجروحان صبح روز پنجشنبه به شفاخانه نصیر در نزدیک خان یونس منتقل شدند. کارکنان صحی در غزه با امکانات اندک به مداوای مجروحان پرداختند. مقامات سازمان ملل هشدار دادند که تیل در غزه رو به اتمام است و آنها مجبور شدند خدمات بشردوستانه را به طور موقت در این منطقه محاصره شده متوقف کنند. بر اساس گزارش وزارت صحت غزه که در کنترل حماس است، دست کم 6500 نفر از جمله 2700 کودک در بمباران نیروهای اسرائیلی در نوار غزه در پاسخ به حملات حماس به اسرائیل کشته شدند. مقامات اسرائیلی از کشته شدن حداقل 1400 اسرائیلی توسط حماس خبر دادند. حماس همچنین بیش از 220 اسرائیلی از جمله زنان را گروگان گرفته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
شنونده رادیو آزادی هستید. با افزایش فقر و بیکاری، شمار بیشتر کودکان و نوجوانان در ولایت غور به کارهای شاقه رو آورده اند. برخی از کسبکاران در شهر فیروزکو مرکز ولایت غور می گویند که روزانه ده ها تن به دلیل فقر، ناداری و بیکاری به آنها مراجعه می کنند و خواهان کار می شوند. نوجوانان نیز می گویند که به دلیل فقر مکاتبشان را ترک کرده و به کار رو آورده اند. در این گزارش بیشتر بشنوید که با صدای یک نوجوان از ولایت غور آغاز می شود.
ساعت 6 صبح میام تا 9 شب اینجا هستم به خاطر نبود و کار که پدر من بیکار است، خانواده همه بیکار هستیم. من از مکتب علا کردم بیامدم به نونوایی کار میکنم.
محمودی 17 ساله 6 ماه میشود که روزانه 9 ساعت در یک نونوایی در شهر فیروزکو مرکز ولایت غور در مرکز افغانستان کار میکند. کاری او آماده کردن خمیر است. محمود شاگرد صنف 10 مکتب بود اما حالا دیگر مکتب نمیرود. پدرش از نظامیان حکومت پیشین است و کسی او را به کار نمیگمارد. محمود میگوید به دلیل فقر مجبور شده که اکنون مسئولیت تهیه مخارج خانوادهش را به دوش میگیرد.
دو سال به این تو که دولت پیشین سقوط کرده، پدرم نظامی پیشین بوده، به نمود کار و قربگی من مکتب را اعلام کردم. به نونوایی من آمدم، به نونوایی که معاش اندک داره، برج 3000 که است.
عبدالقادر 18 ساله جوان دیگر است که در یک نونوایی در شهر فیروزکو کار میکند. او میگوید که پدرش بیکار است و مجبور شده مکتب را ترک کند و برای تهیه مخارج خانوادهش کار کند.
اما شرایط کمی سخت مده، من با درس رسیده نمیتونم. باعث شد که من کار کنم روز مزد. روز 100 روپیه یا 50 روپیه با همون مشکلات زندگی خود پیش ببریم.
نانوایان نیز در شهر فیروزکو میگویند که از 2 سال به این طرف به دلیل افزایش فقر و بیکاری کودکان و نوجوانان زیادی برای کار به آنان مراجعه میکنند. قند آقا یک تن از نانوایان شهر فیروزکو به رادیو آزادی گفت:
جوانا میای بدار اینجا صرف 12 ده بیادر میای که ما رو شاگرد بگیریم. مشکلات زیاد داریم، میگه و خانه نه کار نه بار نه روزگار، بدار مجبوریم که بیایم مکتب الا کنیم کار کنیم یک لقمه نان پیدا کنیم خانه خود ببریم.
قند آقا 6 شاگرد دارد و میگوید که همه دانش آموزان مکتب هستند. او به حکومت طالبان پیشنهاد میکند که به خانواده ها زمینه کار را فراهم کنند تا فرزندانشان را به درس بفرستند.
بگیره دولت پدر و مادرهاش رو به یک کار و زمینه بخشن جور کنه، بچه‌ها خود نیله کنه و پیش درس و چی تعلیمشان که آینده افغانستان خوب تر شود.
روزانه ده ها کودک دیگر نیز در غور دیده می شوند که در مستری خانه ها، موترشویی ها و هتل ها کار می کنند. در حال این کودکان در ولایت غور به خاطر فقر و ناداری مجبور به کار شاق می شوند که سازمان های مختلف جهانی بارها از افزایش فقر و بیکاری در افغانستان تحت حکومت طالبان هشدار دادند. برنامه توصیه سازمان ملل متحد UNDP در پایان ماه سرطان امسال در گزارش گفت که 85% مردم افغانستان در زیر خط فقر قرار دارند. این سازمان همچنان گفته بود که پس از حاکمیت طالبان در سال 2021 درآمد افغانها 30% نسبت به گذشته کاهش یافته است. یکی از انتقادهای دیگر از طالبان این است که آنان تنها برای افراد خود در سکتورهای دولتی کار می دهند و زمینه کار را برای نظامیان و کارمندان حکومت پیشین مساعد نمی سازند. و از طرفی هم آنان هزاران زن را از کار محروم کردند. در طی ماه‌های اخیر بیشتر از 12,000 زن آرایشگر که نانآور خانواده‌هایشان بودند توسط طالبان از کار منع شدند. با این حال محمود 17 ساله که پدرش نظامی حکومت پیشین بوده از طالبان میخواهد که برای پدرش وظیفه بدهند تا او بتواند درس بخواند.
خواستم از حکومت همین است که زمینه کار به مساعدت کنه که پدر ما به سر کار بره و دوباره به شوق علاقه که دارم به مکتب برگردم.
پیام ها و نظریات شما.
پسر مرا دولت ترکیه گرفته در کمپ برد و بردیشه. مادر هستم، خون دل خورده بگیرم. پسر مرا هر چیزوتر برای من یک کمک کنید که برای من پسر مرا آزاد کنه. آزادی خواهش میکنیم که به ما یک رای علی بسنجک از طریق سازمان به تماس میشه. سازمان هم بیخبری میکنه. دولت ترکیه پشتش نمیگرده. کل جای دولت ترکیه را گشتم. حتی با تلفن خود پلیسایشان جواب نمیده. ما را خبر جای برد. خود پلیسایشان که کوشش میکنه که به ولایت بردو با کوچه داریش به تماس شوه، اونا جواب نمیده. آخر ما چی کنیم؟ ما حق باز ماجر بوده حق هر انسان است. چرا یک همزل ما افغانات هم میکنیم؟
موقع که طالب آنجا آمد من اهمیت جانی نداشتم، فرار کردم از افغانستان، آمدم در ایران. اینجا هم اهمیت جانی ندارم. اگه امکان داره صدای مرا به کمیسیون های حقوق بشر بر بین الملل برسان.
از پاکستان، از شهر کراچی. دو سال میشه که منیس مهاجر یا پناهنده در کشور پاکستان به سر میبریم با همه مشکلات ها و همه جنجال ها، هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ اقتصادی. ولی با هم حکومت پاکستان تصمیم جدید را که گرفته است خلاف همه موازین بین المللی، قوانین بین المللی و غیر انسانی است.
دوباره به افغانستان به هیچ وقت برگشته نمیتونیم، چون زمینی زندگی رو در افغانستان ندیدیم. خواهش میکنم از نهادهای بین المللی که یک پا در میانی بین حکومت پاکستان و دولت افغانستان بکنن.
وضعیت پاکستان بسیار زیاد نگران کننده است. کسانی که اسناد هم دارن بازداشت میشه و اگر حکومت پاکستان اقدام بکنن به فرستادن افغانان به کشورشان، یک فاجعه انسانی در پاکستان رخ خواهد داد.
پیام شما، نظر شماست.
شنونده رادیو آزادی هستید. استفاده از هوش مصنوعی در بخش‌های مختلف زندگی مردم در جهان در حال افزایش است. اکنون گروهی از افغان‌ها با طراحی تصاویر با استفاده از هوش مصنوعی یک حرکت اعتراضی را به خاطر ممنوعیت کار و آموزش دختران از سوی طالبان برای انداختند. جاوید فیضی جزئیات بیشتر دارد.
از یک هفته به این سو تصاویر ساخته شده از طریق هوش مصنوعی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شوند. در برخی از این تصاویر دختران با کتاب دیده می‌شوند در مکتب نشستند و یا هم چپن سفید بر تن کردند و مشغول معالجه زنان بیمار هستند. اما در کنار این برخی تصاویر هم است که در کنار یک زن مریض دکتران مرد نشستند و این پیام را می‌دهند که زنان بیمار به ویژه باردار به دلیل نبود دکتران زن مجبور شدند که به دکتر مرد مراجعه کنند. با نشر این تصاویر تقاضای باز شدن مکاتب و پانتون‌ها برای دختران نیز مطرح شده است. نورگل تگابی که با استفاده از هوش مصنوعی برخی از این تصاویر را تهیه کرده میگوید که هدفش از ساختن این تصاویر شریک ساختن توقعی است که بیشتر مردم آن را دارند. او به رادیو آزادی گفت:
دی خپل رسنه په برخه کې نن سبا دغه تصویر
جوړ. در شبکه‌های اجتماعی این تصاویر یک کمپاین متحد را به خود گرفته است. این تصاویر مورد قبول مردم قرار گرفت و استقبال شد، زیرا تاثیر دکتران آرزوی بزرگی هر افغان است که باید آغاز شود و یا کمبود دکتران زن در مناطق دورافتاده وجود دارد که به تاثیر دکتران نیز مربوط می شود، چون وقتی آموزش نباشد دکتر از کجا شود؟
شیء مسئله ده دکتر چی تعلیم نوین و خزینه دکتر بهالته لکم شی.
بسیاری از فعالان شبکه‌های اجتماعی نیز با نشر این تصاویر نوشته‌های نیز نشر کردند و خواستار باز شدن مکاتب و پانتون‌ها برای دختران شدند. ضیاءالدین یوسفزئی نویسنده و پدر ملاله یوسفزئی برنده جایزه نوبل در صفحه ایکس خود با نشر تصاویر هوش مصنوعی نوشته است که غم‌انگیز است که طالبان نتایج ممنوعیت تحصیل دختران را سنجش نمی‌کنند. وی گفته است که اگر این ممنوعیت ادامه پیدا کند در آینده نزدیک افغانستان با کمبود شدید دکتران زن روبرو خواهد شد. در همین حال شماری از دانشجویان که به دلیل ممنوعیت طالبان از تحصیل محروم شدند از این کمپاین استقبال میکنند. زمزمه غزل دانشجوی یکی از پانتون‌های خصوصی میگوید که این کمپاین ارزش تحصیل زنان را که به مرور زمان فراموش شده به یاد آنها میآورد.
حداقل خلق خودیت متوجه کوی
حداقل مردم را از اهمیت تحصیل دختران آگاه می‌سازد که تحصیل دختران چقدر مهم است و باید به آن توجه صورت گیرد. اگر خواهران ما اجازه تحصیل داشته باشند و دکتر و معلم شوند، می توانند در کنار برادرانشان به خواهرانشان خدمت کنند.
خواهند تو خدمت کوله.
آمنه یکی از دانشجویان پوهنتون ننگرهار نیز می گوید که من تحصیل دختران پیشبینی را که تصاویر هوش مصنوعی نشان داده در آینده عملی خواهد کرد.
اگر مکاتب دخترانه در افغانستان تعطیل بماند و پوهنتون‌ها باز نشوند، متاسفانه وضعیت پیش خواهد آمد که حالا تصاویر هوش مصنوعی آن را بر نمایش می‌گذارد.
قابل یادآوری است که پیش از این از طریق کمپاین‌های مشابه از طالبان خواسته شده بود که ممنوعیت تحصیل دختران را بردارند.
ده و نیم به وقت افغانستان شد. فشرده خبرها، انفجار امشب در منطقه دشت برچی کابل رخ داد. تا کنون در مورد تلفات ناشی از این انفجار گزارش در دست نیست. مطیع الله ویسا فعال آموزش کودکان امروز از بند طالبان رها شد. هزاران تن امروز در منطقه چمن ایالت بلوچستان پاکستان در تظاهرات به تصمیم جدید اسلام آباد مبنی بر اینکه باشنده های دو سوی خط دیورند باید هنگام عبور از مرز ویزه و پاسپورت داشته باشند اعتراض کردند. فاطمه سپهری فعال ایرانی و یکی از منتقدین آیت الله خامنه ای رهبر ارشد ایران یک بار دیگر در شفاخانه بستری شد. جانت میلس والی ایالت ماین امریکا میگوید که 18 تن در تیراندازی دیروز در این ایالت کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. و در جام جهانی کرکت امروز انگلستان یک شکست سنگین دیگر را تجربه کرد، این بار در برابر سریلانکا. تفصیل این خبرها روی صفحات اینترنتی ما، آدرس وبسایت ماست azadiradio.com.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام و علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما مخصوصا در مورد مشکلات مهاجرین در ایران و پاکستان، مصاحبه هم داریم با آقایان سید عبدالباسط انصاری کارشناس ارشد امور مهاجرت و همچنان آقای حفیظ احمد میاخیل که ایشان نیز یکی از کارشناسان امور مهاجرت هست صحبت داریم. البته قبل از مصاحبه ها توجه شما را به چند پیام جلب می نمایم.
پیام ها و نظریات شما.
ما رای فرار خود بیخی گم کردیم. اکثر نیم ماجرینی که نمیجا آمده تمامش معاملین دولت سابقه هستن. اکثرش دارنده کسی بی یک بی دو می باشند این پاکستان. وزارت خارجه ایالات متحده امریکا هم کدام توجه خاصی در قسمت از یا مبدول نداشته تا فعلا نه. تمام ماجرین در ایالات رقت بار به سر می برن. هر روز چشم براستیم که چه وقت دوباره پلیس میاد ما را از دروازه میگیره، از دان خانه میگیره، میبره به در پس دفت روان میده.
من خودم شخصا روزانه میشه و درس میدهم. اونجا چک پوینت است، هر باری که من از چک پوینت طرف تر میشم یا این طرف تر میشم، این فکر که من یک دفعه هیچ به خود نباشم، یعنی این قدر ترس ایراس نداشته باشم که آلی مدتری ما را استاد میکنه، ما را از اینجا پایر میکنه یا ساعت استاد میکنه.
از شهر پاکستان، از شهر کراچی با تماس شدیم. اگرچه از مدت دو سال میشد که منیس مهاجر یا پناهنده در کشور پاکستان به سر میبریم با همه مشکلات ها و همه جنجال ها، هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ اقتصادی و از هر نگاهی، در این مدت دو سال اگرچه ما پستی و بلندی های زیادی را دیدیم از نظر مهاجرت، ولی با هم حکومت پاکستان تصمیم جدید را که گرفته است خلاف همه موازین بین المللی، قوانین بین المللی و غیر انسانی است. به دلیل از اینکه پاکستان یک از کشورهای است که شامل کنوانسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و کشورهایی که در ارتباط با مهاجرین اورگانایزیشن دارند و در ارتباط با پناهندگان حقوق و وجایب از اونها را یعنی مد نظر میگیرند، ولی متاسفانه پاکستان از دیر زمان این اوراکارا را یعنی روی دست گرفته است که او هم به علت ناامنی هایی که در داخل پاکستان صورت میگیرد و به علت تنش های مرزی این فشار را بالای مهاجرین یعنی میاندازند.
ما دوباره به افغانستان به هیچ وقت برگشته نمیتونیم، چون ما خودم هم زمینی زندگی را در افغانستان ندیدیم و ما خواهش میکنم از نهادهای بین المللی خصوصا از یونیسیار که یک پا در میانی بین حکومت پاکستان و دولت افغانستان بکنن همین مشکل مهاجرین افغانستان خصوصا همیشه 100,000 که بعد از سقوط آمدن مشکل از اینا رو به هر نحوی که میشه مشکل رو حل بکنن.
حکومت پاکستان تصمیم جدید را که گرفته است خلاف همه موازین بین المللی، قوانین بین المللی و غیر انسانی است. ما از نگاه امنیتی نمیتونم در افغانستان زندگی نمایم. با او خاطر ما به پاکستان یعنی سفر کردیم، به پاکستان پناهنده شدیم.
محترم آقای سید عبدالباسط انصاری، تا جایی که ما شما را میشناسیم شما کارشناس ارشد در امور مهاجرت هستین و در این اواخر اگر تعقیب کرده باشین از پاکستان اخبار زیاد میرسه که در اونجا مهاجرین تحت فشار هستن. اول خود چرا این فشارها اینقدر زیاد شد؟ سبب اصلی از این چی است؟
طوری که شما اشاره کردین موضوع مهاجرت یک موضوع خیلی مهم است. پاکستان یک از کشورهایی است که بیشتر از 3 میلیون تن مهاجرین افغان در خود جا دادند و در این شکل نیست که سالهای متمادی از این مگذره و کماکان مشکلاتی در گذشته هم وجود داشت و فعلا هم و در این اواخر سر و صداهایی که بیشتر بلند شده مبنی بر این که مهاجرین اونا اخراج میکنن، اوضاع اقتصادی کنونی پاکستان در حقیقت یکی از عامل اصلی بوده میتونه که بالای مهاجرین افغان بیشتر فشار وارد بکنن، چون از یک سو حضور مهاجرین افغان در پاکستان و پایین آمدن سطح اقتصاد کشور پاکستان هم یکی از دلایل عمده است و به نظر شخصی ما پاکستان تلاش میکنه که کمک ها را بیشتر جلب بکنه از طرف دونرهای بین‌المللی و مؤسساتی که در این بخش کار میکنه، بخصوص بانک جهانی که در سالهای متمادی در بخش مهاجرت بخصوص برای مهاجرین افغان در بیرون از افغانستان در سالهای گذشته هم پولهای هنگفتی را هزینه کردن و فعلا هم تقاضای اونا به نحو همی چیز بوده میتونه. ولی بود اصلی قضیه است که مهاجرین افغانستان در پاکستان و در ایران و در سایر کشورها و خصوص در دو کشوری که ما همسایه داریم ایران و پاکستان و بیشترین مهاجرین هم در این دو کشور همجوار خود داریم، اصل مسئله ایست که باید نهادهای بین المللی به دور از مسائل سیاسی، به دور از مسائل که قبلا به او اشاره کردم، اگر کمکی را انجام میتن مستقیما توسط همون مؤسسات بین المللی کمک ها صورت بگیره که از یک طرف هم شفافیت را تضمین بکنن و از طرف دیگر مشکلات مهاجرین افغان ما را بتونه حل بکنن و اگر پول در اختیار کشورهای میزبان قرار بگیره در این شک نیست که به طور شفاف بر مهاجرین نمیتونه برسه. از این بابت توقع همه مهاجرین افغان ما و از ما هم چنین است که اگر بانک جهانی کمک میکنن یا ملل متحد یا نهادهای بین المللی که در بخش مهاجرت است مثل یونیسیار و غیره، اینا کمک ها را شخصا خودشان مدیریت بکنن و به طور شفاف و عادلانه برای مهاجرین در بخش های مختلف که میتونیم روی از حساب بکنیم، مثلا در بخش کمک های بشری، در بخش صحت و سایر بخش ها میتونه خیلی مفید واقع شوه و اونا صادقانه و به طور مستقیمی کمک ها انجام بده.
منتها در پاکستان کسایی که تشریف دارن مخصوصا کسایی که اسناد ندارن، اینا چی باید بکنن که در اونجا بتونن یک ذره در امن باشن، یک ذره راحت باشن؟ یعنی خود مهاجرین چی باید بکنن، به کجا مراجعه بکنن، چی باید بکنن؟
به نظر شخصی من تنها مسئله فعالیت خودی که خود مهاجرین بتانن یک کار را انجام بدن به جایی نمی رسد تا اینکه کشور میزبان یعنی حکومت پاکستان در این راستا همکاری بکنه و متعهد شود که مهاجرین ما را اخراج نمی کنن. در این صورت گام بعدی ای باید باشه که یک تعداد از مهاجرین که فاقد اسناد هستند یا اسناد ندارن یا کارتای اقامت ندارن که قبلا برای تعداد زیادی که ارقامش به صدها هزار تن است کارت های پی او آر توزیع شده بود و کارت های سی سی توزیع شده بود که اونا را مهاجر قانونمند معرفی میکرد و در این شکل نیست که تعداد دیگری که فاقد اسناد و مدارک هستند اونا هم نیاز داره که کارت باید دریافت بکنند. بعد از اینکه حکومت پاکستان باورمند به این شوه که حضور مهاجرین به ضرر از اونا نه بلکه به نحوه میتونه مفید واقع شوه و الا برگشت داوطلبانه و با عزت از اونا، در گام بعدی میتونه خود حکومت پاکستان این کارتای اقامت را تمدید بکنه از کسایی که قبلا توزیع شده و کسایی که کارت ندارن بر از اونا کارت توزیع بکنن. و روزافزون ما و شما شاهد هستیم که رفت و برگشت از مرزها جریان دارد. دو مرز رسمی که بین افغانستان و پاکستان است، دو عبارت از اسپین بولدک و ترخم است، رفت و برگشت جریان دارد. کسانی که به خاطر معالجه میرن هم به نحوی بر از اونا یک مشکل ایجاد میشه و تا این که تعهد حکومت میزبان این نباشه که ما در قسمت مهاجرین افغان گام های منفی نمی برداریم، ما فکر میکنم که این قضیه قابل حل نیست و اگر حکومت سرپرست افغانستان هم وارد تفاهم شوه باز هم مسئله برمیگرده به این که حکومت پاکستان باید تعهد بکنه و در کنارش اگر سازمان های بین المللی یا سازمان بین المللی مهاجرت در این قسمت وارد اقدام شوه و صحبت هایی بکنه با حکومت پاکستان و حکومت ایران بخصوص پاکستان، باز هم امو مسئله قبلی قابل عطف است که حکومت پاکستان باید تعهد کنه در این راستا. و من فکر میکنم بیشترین مسئله باز هم محول شده به خود حکومتی که ما او را حکومت پاکستان میگیم یا حکومت همجوار ما. ما بیشترین مهاجرین هم در او کشور داریم.
آقای عبدالباسط انصاری، شما که کارشناس ارشد امور مهاجرت هستین، یک کدام رای دیگه الترناتیف در این راستا میبینین؟ یک رای سومی بگویم موجود است یا نه؟
به نظر من راه دیگری هم وجود دارد. عملا نهادهای بین المللی یا سازمان هایی که در سطح بین المللی در بخش مهاجرت فعالیت دارن اونا عملا وارد اقدام شوند. وارد اقدام به این معنا که در پاکستان اونا دفاتر دارند و رسما فعالیت دارند. اونا هم میتونند که به عنوان یک اداره مسئول که مهاجرین در اونجا زندگی میکنند و اینا مسئولیت کلیشان عرضه خدمات برای مهاجرین است و رسیدگی برای وضعیت مهاجرین است، این هم نقش مثبت داره که با حکومت پاکستان مستقیم اونا وارد مذاکره شوند. و چون تنها مسئله مهاجرین افغان نیست، تعداد از کشورها هست مثل سوریه، مثل افغانستان و سایر کشورها مهاجر دارند و در کشورهای مختلف و افغانستان هم یکی از اون کشورهایی است که بیشترین مهاجرین را دارد. اگر ادارات بین المللی که در بخش مهاجرت و پناهندگی فعالیت دارند و کار میکنند وارد اقدام شوند، من یقین دارم که او هم تقاضای مهاجرین را تقویت میبخشه. مشکلات بیشتر مهاجرین ما که در این راستا وجود داره از طریق نهادهای بین‌المللی مهاجرت قابل حل است و حل شده میتونه.
بسیار جد تشکر محترم آقای سید عبدالباسط انصاری، کارشناس ارشد امور مهاجرت. محترم آقای حفیظ احمد میاخیل، کارشناس ارشد امور مهاجرت، ما گفتیم که روی مشکلات افغانهایی که در پاکستان تشریف دارن و در ایران تشریف دارن، مخصوصا در پاکستان در این اواخر تحت فشار بسیار شدید هستن و مخصوصا کسایی که اسناد ندارن، راه حل اساسی به نظر شما من حیث یک کارشناس چی است؟
ما دو راه حل داریم. یکی خوب یک راه حل کوتاه مدت است و یکی هم میتونه در دراز مدت صحبت شود. البته در دراز مدت ما خوب نیاز به یک حکومت مشروع داریم در افغانستان که هم مشروعیت داخلی و هم خارجی داشته باشه تا بتانه هموطنان ما دوباره به کشور برگردن و همه نیازهای هموطنان ما، البته موضوع سرپناه، موضوع تعلیم و تربیه دخترها و خانمهای زوا است، اینا همه ضروریات و نیازهای افغان ها است که یک تعداد متاسفانه به همین دلیل نمیخواهند دوباره به کشور برگردند. البته روی این مسائل باید کار شود. موضوع سرپناه عودت کننده ها بسیار مهم است. کسایی که در پاکستان و ایران هستند خب وقت بر میگردن، به سرپناه نیاز دارن، به فرصت های کاری نیاز دارن و هی همه وقت امکان داره که ما یک حکومت مشروع، یک حکومت که از سوی جامعه جهانی و مشروعیت، البته روابطش با جامعه جهانی باشه، روابط دیپلماتیک و بتانه با نهادهای بین المللی به خاطر رفع نیازمندی های عودت کننده ها در این زمینه کار کنه، با UNHCR، با IOM و با دیگر نهادها. موضوع برگشت داوطلبانه با عزت و تدریجی افغان ها یکی از راه های حل است که ما قبلا یک استراتژی داشتیم. حکومت افغانستان با نهادهای بین المللی و کشورهای میزبان روی استراتژی کار میکردن. البته در کوتاه مدت خب میشه در زمینه حضور قانونمند افغان ها در این کشورها کار شوه، با کشور میزبان صحبت شوه، با همکاری نهادهای بین المللی تا برای افغان های در این کشورها است، تا زمانی که زمینه برگشت زینا فراهم میشه، برای زینا وقت داده شوند تا و آزار و اذیت نشن، در این کشورهای میزبان البته حضور داشته باشند. مثلا در پاکستان ما تعداد زیادی از افغان ها است که حدود 1.4 میلیون افغان ثبت راجستر است با UNHCR، حدود نزدیک به 1 میلیون تن کارت های ACC داره که اونا هم یک نوع ثبت راجستر شدن، فقط حدود 500 یا 600 هزار افغان است که اونا هیچ نوع سند ندارن و اونا در تهدید اخراج قرار دارن و در این زمینه کار شوه با حکومت پاکستان تا زمینه حضور زینا هم قانونمند شوه، تا زمانی که زمینه برگشت زینا مساعد شوه. اما در دراز مدت باید روی برگشت داوطلبانه با عزت و آبرومندانه افغان ها کار شوه و این زمان امکان داره که ما یک حکومت باثبات مشروع در افغانستان داشته باشیم.
دیگه امکانات الटरनेटیو دیگه چی است؟ مثلا فعلا بسیار زیاد تحت اذیت شدید قرار دارن، میگن هر روز ما میترسیم که پلیس پاکستان خاط آمد ما را بیرون خاط کرد، حتی کسایی که اسناد دارن اونا میگن ما هم میترسیم و بیرون رفته نمیتونیم. از این قبیل مسائل ده کوتاه مدت یک چاره اساسی چی است؟ چی باید شوه که حداقل افغانایی که در اونجا هستن از این اذیت خلاص شون؟
به نظر من در کوتاه مدت میشه که با جامعه جهانی، با نهادهایی که در بخش مهاجرت و پناهندگی کار میکنن از جمله UNHCR و IOM، البته با اینا یک جای در همکاری با اینا با پاکستان و ایران صحبت شود تا از تمام مسائل حقوق بشری زینا رعایت شود، قوانین و البته مکلفیت های بین المللی که کشورها در قبال مهاجرین و پناهندگان افغان داره اونا را رعایت بکنن. اما در کنار این میشه که زمینه برگشت تدریجی زینا به افغانستان مساعد شوه البته و در افغانستان کمپ‌های موقت برای زینا، ما دشت‌های بسیار فراوان داریم، میشه که کمپ‌های موقت برای زینا ایجاد شوه در همکاری با نهادهای بین المللی و اینا دوباره برگشت داده شون، زمینه سرپناه زینا فراهم شود در کشور. موضوع اساسی، موضوعی که بسیار مهم است، زمینه تحصیل و تعلیم دخترهای و موضوع کار خانمهای زینا است که اینا باید این مسائل در نظر گرفته شود در زمان برگشت و وقتی اینا به کشور برمیگردند. اینی همه مسائلی است که روزی باید کار شوه. اما متاسفانه این زمان میشه که ما یک حکومتی که روابط خوب با جامعه جهانی داشته باشه، با نهادهای بین المللی، این زمان به این خواستا رسیدگی میشه که ما یک حکومت مشروع داشته باشیم در افغانستان.
یک سوال دیگه، مثلا اگر حال وقتش نرسیده کسایی که در خارج کشور هستن یک تشکیلات داشته باشن یا یک انجمن داشته باشن یا کدام اداره داشته باشن که بتونن اینا برن که ادارات مختلف مستقیم گپ بزنن، چرا افغانایی که خارج کشور هستن اینا اتحاد اتفاق ندارن که یک اداره بسیار قوی مرکزی جور بکنن که بتونن حتی که پاکستان گپ بزنن، که جامعه جهانی گپ بزنن، موضوع رو برشان برسانه بفهمانن؟ نمیفهم در این مورد چی فکر میکنین؟
بله، بعضی یکی از راه های حل میتونه می باشه نظر سر و ما احزاب داریم که بعد از سقوط جمهوریت تشکیل شد در خارج از کشور. این احزاب میتونه رول خوب بازی کنه، با جامعه جهانی، با نهادهای مربوطه کار
صحبت کنن، به این زمینه کار کنن و با کشور میزبان البته یک تعداد به صورت انفرادی خوب صدای جنا را بالا میکنن، میرسانن به جامعه جهانی و در این زمینه کار میکنن. اما در کل باید رای حلش کشور مبدع و میزبان در این زمینه یک جا با جامعه جهانی با نهادهای بین المللی به خاطر حل اساسی و دراز بلد در این زمینه کار کن.
محترم آقای حفیظ احمد میاخیل، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما هم.
پیام ها و نظریات شما.
وضعیت پاکستان بسیار زیاد نگران کننده است. بازداشت ها از طرف پلیس هنوز هم ادامه داره. کسانی که اسناد هم دارن بازداشت میشه، کسانی که 20-25 سال در پاکستان به سر میبرن اونا هم بازداشت میشن. نخست وزیر موقت پاکستان اعلام میکره که چون زلزله که اخیرا در هرات شد به خاطر از او باید یکمک تمدید شد، اما وزیر داخله پافشایی داره که نه خیر باید عملی شد. پس شما ببینید که این یه تناقض وجود داره. پاکستان با افغانستان همواره سیاست دوگانه را بازی کرده و میکنه، و اگر خدای نخواسته بعد از تاریخ اول نوامبر حکومت پاکستان اقدام بکنن به فرستادن افغانان به کشورشان یا به انداختن به زندانا، یک فاجعه انسانی در پاکستان رو خواهد داد.
مشکلات خو زیات است به خبرنگارا، به خاطر کی بسیار زیات خبرنگار از افغانستان بیرون شده، بعضی به اروپا رفته، بعضی مولا در پاکستان است، بعضی در اسلام آباد، در کراچی، در کویته. تهدیدات اونجا در پاکستان هم به خبرنگارا است، به خاطر کی اونا بعضی اسناد داره که اونجا زندگی کنه، بعضی مثل ما ورا به تذکره رفته. تا وقتی که پاکستان نه اونجا بعضی کسا که ما از پاکستان و مجره بیرون میکنیم، مشکلات به خبرنگارا هم جور شده، به خاطر که باز خانه بود که خبرنگارا ده پلیس بونا خانه چپا زده، بعضی خبرنگارا را برده از اونا 20,000 2,000 کلدار گرفته، بعضی لکده. نامی مشکلات هست عالم در پاکستان.
مدت 14 ماه میشه که پاکستان آمدیم، با وجودی که با اسناد قانونی آمدیم. متاسفانه در این اواخر اداره موقت پاکستان اعلان داشت که مهاجرینی که اسناد قانونی ندارن باید به وطن خود برگردن، در غیر دو تذکیر میکنه شاید زندانی شوه یا ایست که بعد به افغانستان انتقال داده شان، که خود از یک ریسک بسیار کلان است که اونایی که از افغانستان فرار کردن به پاکستان پناه آوردن، پس اینا را بدان امو کسایی که از نتشان فرار کرد پس به تومه مرگ میفرستن. که یک نگرانی بسیار کلانه برای بین مهاجرین افغانستان به بار آورده، بخصوص برای خبرنگارهایی که بلند پاکستان زندگی میکنه. امیدوارم که نهادهای کمک کننده و همچنان آمیایی که برای خبرنگارها کمک میکنه این قسمت توجه بکنن.
پیام شما نظر شماست.
احترامات خدا به شما آقای ضعیف نظر و تماما کارکنان رادیو آزادی تقدیم میدارم. برادر محترم، من میخواستم به دو مسئله به شما عرض کنم، کمی یه سری فرادوی تان نشیر کنی. یکی مسئله معلولین معیوبین، حالا بلکل قوم پرستی و تنظیمی شده. با خود مرمیال از اولسواری میبچه کود جب میزنم، خودم چشم معیوب است. تقریبا دو سه ماه میشه که فرزنی ها میگن که ما معلولین ماش میتیم، ولی ما ادبان گرفتیم کمیشه رفتیم. میگه شما نامده، شما نامده. هر چه دیدیم از این نفر خودشان مردم های خودی که به عظیمی طالب هست، از امون مردم داده دیگه مردم نمیده. یکی دیگه بینمی بسیار حکومت مرد میگه که ما مردمی هستیم. اگر مردمی هستیم تمام افغانستان تقاضی از این داره که این مکاتب طبقه اونا هست اینه باز شوه، پانتون ها باز شوه، بخاطر از اینکه ما بلاکتر ضرورت داریم، ما مشکلات زیاد داره. من نمیده شفاخانه میرید، شفاخانه ولادی و نسایی دکتر درست پیدا نمیشه. چه قسم حکومت و مردمیست؟ اگر حکومت و مردمیست باید به صدای مردم لبیک بگه. اگر نه که صدای مردم لبیک نمیگه و مردم تهدید میکنه، دیگه این خروج حکومت مردمی گفته نمیشه. لذا از امی مولایی صاحب عیبت الله احترام من خواهش میکنیم که باید همی صدای مردم لبیک بگه، مکاتب طبقه اوناسا و همی پانتینا رو باز بکنه. تمام دنیا خواستش اینمی هست که همی مکاتب باز شد و حکومت ما به رسمیت شناخته شد و مردم از بیکاری و بیروزگاری در بدن از کل مردم گردگر شد. مردم نان نداره، میگن که افغانستان اقتصادش بالت اصلی خود برگشت. چند پیش شما از طریق رادیو شما بود از کجا بود ما می شنیدیم، ولی در کخانه کی رفت؟ کخانه کی دیده که داره میکنه که فرزن اقتصاد افغانستان خوب شده؟ در کجا خوب شده؟ بیا یک حیات ملل متحد ببینه که میگه پزیالا سچا فاد میکنن غلط گپ میزنن. یعنی میره خواهش میکنین که میره شما نشر بکنین، یک خدا میره بانس که این مکاتب باز بکنه و این مملکت خارجی که تزیا چی کنن که مردم هایی بیکاری و بیرزگاری خلاص شود. یکی دیگه بینمی بسیار حکومت امارات میره که ما مردمی هستیم. اگر مردمی هستیم تمام افغانستان تقاضی از این داره که این مکاتب طبقه اوناست اینه باز شود، پانتونا باز شود. بخاطر از اینکه ما به دکتر ضرورت داریم، ما مشکلات زیاد داریم. من نوید شفاخانه میرید شفاخانه ولادی و نسایی دکتر درست پیدا نمیشه. چه قسم حکومت و مردمیست؟ اگر حکومت مردمیست باید به صدای مردم لبیک بگوید. اگر نه که صدای مردم لبیک نمیگه و مردم تهدید میکنه، دیگه این حکومت مردمی گفته نمیشه. لذا از امی مولایی صاحب عیبت الله اعترام من خواهش میکنیم که باید همی صدای مردم لبیک بگوید، مکاتب طبقه اوناسه و همی پانتینا رو باز بکنه. تمام دنیا خواهش اینمی هست که همی مکاتب باز شد و حکومت ما برسمه شناخته شد و مردم از بیکاری و بیروزگاری در بدن از کل مردم گدرگر شد. مردم نان نداره. میگن که افغانستان اقتصادش بالت اصلی خود برگشت. چند پیش شما از طریق رادیو شما بود از کجا بود ما میره شنیدیم، ولی در کخانه کی رفت؟ کخانه کی دیده که داره میکنه که فرزن اقتصاد افغانستان خوب شده؟ در کجا خوب شده؟ بیا یک حیات ملل متحد ببینه که میگه پزیالا سچا فاد میکنن غلط گپ میزنن. یعنی میره خواهش میکنین که میره شما نشر بکنین، یک خدا میره بانس که این مکاتب باز بکنه و این مملکت خارجی که تزیا چی کنن که مردم هایی بیکاری و بیرزگاری خلاص شود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، بدین ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. اگر شما هم می خواهید که در برنامه اشتراک نمایید، می توانید سوالات، نظریات و پیشنهاداتتان را در شماره تلفن اوتومات رادیو آزادی و واتساب رادیو آزادی ثبت نمایید. شماره تلفنی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید چنین است: 00-4202-2112-4138. تکرار می نمایم: 00-4202-2112. تا اینجا تمام شماره تلفن رادیو آزادی یکسان است و 4138 صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید. و اما شماره واتساب هم در اختیار شماست: 00-4202-2112-4601 در خدمت شماست. بعد این ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه بعدی، خدا حافظ و ناصرتان.